کتاب مطابق جلسه 3
منده به و معونت الظالمین به ظلم کلکتابت لهم به احزار المظلوم و نحوه لا معونتهم بالاعمال المحلله کلخیاطه به انکره التکسب و بماله و نوخ بالباطل به انفست المیت بماله سفیه و یجوز بالحق ازالن تسمعها الاجانب فهجاء المؤمنین به کس الفاء و هو ذکر معایبهم شعر. بحث در فصل اول از فصول کتاب و تجاره در رابطه با اعمال و کارهای حرام بود. چند عمل رو ذکر فرمودند، بقیه اعمال رو متعرض می شوند. می فرمایند کمک به ظالم در ظلمش حرام است، مثل این که انسان حکم ظالمانه ظالم رو بنویسه و منشی او بشه، یا بره مظلوم رو دستگیر کنه و بیاره و امثالی. ولی کمک به ظالم در اعمال حلال و مباح به نظر شهید ثانی اشکال نداره. سلام. عرض بفرمایید ظالمی لباسشو برای خیاطی پیش خیاط میبره، خب اشکالی نداره لباس او رو بدوزه، ولو مکروه هست. البته بعضی از علما در همین مورد هم قائل به حرمت شدند، یعنی فرمودند کمک به ظالم در امور مباح هم حرام. مورد بعدی عبارت شهید اولین النوح بالباطل، برای توضیح این عبارت عرض می کنیم در بین عرب ها مرسوم بوده وقتی کسی فوت می کرد و می مرد در مجالس زنانه یک زنی می آمد و یک کلمات و عباراتی رو مثل یک خطبه حفظ شده در فضیلت این مرده میخوند و به عبارتی براش نوح سرائی میکرد. اصلا هم نمیشناختش، ولی فلانی در جود چنین بود، در سخاوت چنان بود، در شجاعت مثل رستم بود مثلا و ها کرد. اینه بهش میگن النوح و النیاح، که در فارسی هم نوح خانی از همین کلام گرفته شد. میفرماین این عمل اگر خلاف واقع باشه اون سخنان حرام است، نوح به باطل حرام. که بیاد شروع کنه در فضیلت کسی که یکی از اون صفات رو نداشته داد سخن بده، این کار حرام است. البته اگر کسی فضائلی داشته باشه بعد از موتش کسی دیگه اونها رو نقل کنه، چه زن چه مرد. خب اشکالی نخواهد. مورد دیگه که در بین عربها بسیار مرسوم بوده و اسلام ای رو تحریم کرده است، حجاب. در بین عرب ها رسم بود هر یک دیگری رو با شعر حجب میکند، یک عیبی براش درست میکند، حالا چه داشته باشه اون عیب رو یا نداشته باشه، شعری بر طبقش میگفت رسواش میکرد. این رو میگن حجب و حجاب. حجب و حجاب نسبت به مؤمن حرام است، ولو مؤمن فاسق باشه نمیشود او رو حجبش کرد. مؤمن بده، مؤمن نشه. می فرمایند البته حجب غیر مؤمن اشکال نداره. میگن جاهز از علمای عظیم بود، نقلش میکنیم چون میگن ناسبی هم بوده، الان میگن خیلی هم بدقیافه بود، جریان رو در همت خیلی آدم بدلگوی هم بوده، در کتابش می نویسه که از تو کوچه رد می شدم یک زنی اشاره کرد بیا، من از فکر کردم که کاری با ما داره و چنین، و رفتیم دنبالش. در مغازه رسیدیم، اشاره کرد به صاحب مغازه، گفت مثل هازا رفت. من همچون متحیر به صاحب مغازه بسیدم چی؟ گفت چی از صبح آمده این زن میگه یک صورت شیطان برای من درست کن که من تو خانم نسکش کنم و هر وقت بچم اذیت میکنه بترسانم میشه. گفتم خب شیطان من نمیدونم چیه شکلش چجوریه، گفت میرم پیدا میکنم. بعد شما رو آورد و گفت مثل حاضر. بعد راجب جاهز شعری گفتم، میگن لو مسخ الخنزیر مسخا ثانیا فهو یکون دون قبح الجاحد. چون خنزیر میگن مسخ شده، انسانی بوده به این شکل زشت در آمده خوب شده. شاعر میگه اگر خوک رو دوباره مسخش کنم، یعنی خیلی زشتر و بدتر از قیافش بشه، باز خیلی خوشگلتر از جاهز، خلاصه باز از جاهز قشنگتر و زیباتره. فهوه یکون دون قبح جاهزی. اینا رو میگن هجاء، خلاصه بله هجاء مؤمن حرام. خب بگذاریم، البته گفتم جاهز ما نقل کردیم، ولی جاهز نقل میشه که از کنه ناسبی هم. مورد بعدی از موارد حرام غیبت هست. در مسئله غیبت دو سه نکته مهم است. نکته اول، غیبت یعنی چه؟ شهید ثانی اینجوری معنا میکنند، میفرمایند غیبت یعنی انسان چیزی رو، یه صفت و عیب و خصلتی رو در غیاب و پشت سر برادر مؤمنش بگوید به شکلی که اگه خودش بشنوه بدش بیاد. بله، با این قید که متصف به اون صفت هم باشه، و الا اگر اون صفت رو نداشته باشه که تهمت حساب میشه و حرمتش از غیبت بالاتره. می فرمایم غیبت تنها به قول و گفتار نیست، نکته دوم، بلکه غیبت ممکنه با جوارح دیگر باشه، مثلا با اشاره باشه، یک کسی داره یک کار خلافی انجام میده، شما متوجهید، چیزی نمیگید، با دست به رفیقتون اشاره میکنید و اون طرف که نگاه کنید، نظر او رو جلب میکنید به عیب برادر مؤمن، اینم میشه غیبت و حرام. بله، متجاهر به فسق نباشه، این غیب مهمه که حالا میرسیمش. نکته سوم میفرمایند غیبت گاهی به لفظ صریح هست و گاهی بالکنایه است، فرق نداره، هر دو غیبتی. توی جمع فرض کنید سه نفری نشستید صحبت یک آقایی است، یک جوری میگید خب الحمدلله که مثلا ما رفتیم جبهه و مثلا الحمدلله این ننگ برای ما باقی نموند و چنین، و یک جوری میگید که طرف میفهمه که دارید تعریض میکنید به اون آقایی که صحبتش بوده که او یک روزم مثلا جبهه نرفته. حالا نمیخوایم بگیم جبهه نرفتن کار خوبی بود، نه، اگر کسی نرفته خب مسئولیت داره، کسی به وظیفه‌اش عمل نکرده بین خود و خدا عقاب داره، نتیجه عملشو میبینه، کاری به اونا نداریم، ولی به عنوان مثال خلاصه برید کنایه، شما اسم طرف هم نمیبرید ولی کنایتاً اینجوری مطلب رو میرسونید که غیبت رو اتفاق، اینم غیبت حساب میشه و حرام است. پس نکته سوم این که غیبت فرق نداره چه به صراحه باشه و چه به کنایه باشه، و کنایه هم کسی چیزی بگه تعریض به برادر دینی داشته باشه غیبت حساب میشه. نکته چهارم که خیلی مهمه، مستثنیات غیبت میباشه. مواردی هست با این که غیبته ولی حرام نیست، یعنی استثناء شده، غیبت در مواردی اشکال نداره. ملاک کلیشم این است، هر جایی که غیبت کردن یک مصلحت اهم می داشته باشه که مهمتر از مفسده غیبت باشه، اینجا به خاطر وجود اون مصلحت اهم غیبت اشکال نداره، بلکه در بعضی از موارد واجبم خواهد بود. چند مورد رو ذکر میکنن، اشاره میکنن، مثلا شما طرف مشورت قرار میگیرید نسبت به کسی، که این مسئله در مراکز حساس کسانی که میخوان استخدام بشن در نیروهای مسلح مراکز حساس کشور زیاده. شما مثلا به عنوان معرف معرفی کردن طرف مشورت قرار میگیرید، یا باز اون که مرسوم در جاها معتناب هست مثلا ازدواج، مثلا طرف مشورت قرار میگیرید در مسئله ازدواج، سوال میکنن فلانی به خواستگاری اومده، آدم خوبیست یا نه، چجوری هرچی میدونید بگید. اینجا مستشار یعنی کسی که طرف مشورت قرار گرفته در حکم امین است، باید امانت رو رعایت کنه، یعنی هر چه میدانه بگه. نمیتونه با محمل این که غیبت طرف میشه چیزی نگه. میدونه طرف عیبی نفسی مشکلی داره، باید او رو مطرح کنه و بگه. مورد دیگری که غیبت اشکال نداره تظلمه. میدونید چنانچه ظلم کردن حرامه، پذیرفتن ظلم هم حرامه. حالا کسی که بهش ظلمی شده میتونه این ظلمی که به او شده است در موارد مختلف عنوان کنه، فلانی پول منو خورده، فلانی به من ظلم کرده، فلانی حق منو غصب کرده، چنین کرده، چنین. اینو میگن تظلم، یعنی دادخواهی، یعنی نقل ظلم دیگری. این اشکال نداره. جهتش هم اینه که میگن نقل این مسئله باعث میشه که آبروی ظالم بریزه و دوباره مرتکب ظلم نشه. مورد بعدی جرح شاهده. شاهدی شهادت میده، شما میدونید فاسقه، و پیش قاضی میرید میگید من دیدم فلان گناه رو مرتکب شده، اینم اشکالی نه. بله دیگه، جرح شاهد فقط در جاییست که حکم و حکومت و این مسائل باشه، یه قاضی در بین باشه، حکم حکومتی باشه، چه قاضی تحکیم یا غیر تحکیم فهم. مورد بعد رد کسی است که ادعای نسبی میکنه. یک کسی میگه من سیدم، بریم که از مال الله بگیرم. شما یقین دارید سید نیست، میتونید اعلام کنید علن. و موارد دیگری که ذکر میکنن، که یه مورد دیگرش هم که مهمه، مورد تظاهر به فسق است. کسی که متظاهر به فسق است، یعنی یک فسقی رو علناً مرتکب می شود، مثلا ریش می تراشد. بله، غیبت کردن این شخص، خوب دقت کنید، در همین عملی که متظاهر به اوست اشکال نداره. نه این که چون ریش می تراشه هر گناه مخفی او رو بشه اظهار کرد، چنین نیست، فقط همین عملی که تظاهر کنه. و موارد دیگه که ملاک کلیشو ذکر کرد. یعنی چه که کدوم یکی در خصوص همون عمل اشکال نداره، آقای همین رو میگن، نه در مطلق اعمال. نمیدونم، ندیدم. طبق ملاکات روایاتی هم که در باب هست، شهرت عظیمی که کاد هم یکونه اجماعا اینه که نه در همون عمل. من نمیدونم با کسی بگه که تظاهر به یک عملی کرد بعد هر گناهی داشته باشه اعلام بشه. مورد بعدی از موارد از اعمال حرام حفظ کتب زلال است. کتب زلال یعنی کتبی که نظریات مخالف با عقاید اسلام ابراز شده به جوری که موجب شبهه یا مغالطه میشه. حفظ این کتب به هر شکلی که باشه، چه خود کتاب رو نگه داره، چه مطالبش رو از حفظ کنه، چه از رو کتاب نسخه برداری کنه، چه تدریس کنه، به همه انواعش حرام، مگر در سه مورد. یک، مورد نقض. اینا رو میخواد داشته باشه، مثلا انجیل رو تو خونش داره، مواردش رو بگیره و استشهاد کنه بر علیه مخالف مثلا، یا به خاطر استدلال. بله به خاطر همین سه مورد استثنایی که بودید داره. البته ما نمیم هر کاری مردم میکنن درست، خیلی کارا میشه، شعبده بازی هم حرام، هر روز تو تلویزیون میشه گفت. بله صد درصد جزء، مثلا اینجور تحریف شده صد درصد جزء کتب زلال. خب دقت کنید، مگه در سه مورد. یک مورد، مورد نقض که گفتیم میخواد نقض رو ابرام کنه حرفای مخالف. مورد دوم، مورد حجت و استدلاله، میخواد یک کلماتی از اینها رو بگیره به عنوان دلیل بر علیه دشمن یا به نفع مطالب اسلامی استفاده کنه. مورد سوم، مورد تقیه، از باب تقیه مجبوره یکی از این کتب رو حفظ کنه. مثلا در یه منطقه ایست که همه بهایی هم فرزن، میترسه بگه من پیرو مکتب حقم، یک کتابی از بهایی ها رو نگه میداره که اگر اومدن خونش کتاب رو بگه من بهایی هم، علامت این باشه که مثلا تقیه کنن. این سن. موارد بعد از موارد حرام، عمل حرام که دیگه توضیح زیاد نداره، یکی سحر، یادگیری سحر. سحر یعنی چه؟ یعنی عمل خارق العاده که موجب ضرر بدنی یا روحی به کسی بشه. و جزء سحر حساب میشه استخدام جن و شیاطین برای کشف از امور مجهول. اینجا باز یه بحثی مطرح میشه که مسئله‌ای که امروز به عنوان یک فن در دنیا هست به نام هیپنوتیزم، آیا یک نوع سحر یا نه، و آیا حرامه یا حرام. این باز یه بحث فقهیه سازه. حالا اون جهت اطلاعش بله، ولی به جهات دیگه نه. جهت اطلاعش حرامه، ولی ممکنه به جهاتی حرام نباشه که اشاره میشه بشه. از کلمات بعضی از علما مثل حضرت امام استفاده میشه که هیپنوتیزم هم جزء سحره، چون امام یک کلامی دارن که در تفسیر سحر فرمایان چیزی که منجر به ضرر بدنی جسمی روحی منجر به بیهوشی یا خواب رفتن کسی بشه، یک عملی که منجر بشه کسی بیهوش بشه یا به خواب فرو بره. مثلا هیپنوتیزم این مورد اخیر طرف رو خواب میکنه. مثلا علی حال خودش جای بحثه که آیا یه نوع سحره یا سحر نیست. ثانیا در فرضی که سحر باشه، اگر منفعت اهم میداشته باشه آیا حلاله یا نه؟ فرض بفرمایید جاسوس دشمن رو گرفتن، به هیچ شکل نمیشه ازش اقرار بگیرن، با هیپنوتیزم میتونن ازش اقرار بگیرن، مثلا آیا این جایزه یا نه؟ نه خب بحث داره، بحث فقهی داره. آخرش دیگه ها اون که دیگه بله اون مطلب آخریست، اون معلومه اونجا به خاطر چیه، با رضایت طرفه، اونم به خاطری که طرف میمیره اگر این عمل انجام نشه، چیز ما جریانات دیگری. البته بعضی از فقها از همون مسئله هم عبا داشتن، رومات الله عزما خونساری رو وقتی میخواستن عملشون کنن تهرانشون فرمودن اگر منو بیهوش کنن، چون داریم که اگر فقیهی کسی بیهوش بشه وقتی بیهوش شد تمام اون احکامی که داده باطل میشه، چون گفتن من به خیلی حکم دادم در امور حسبیه و اینها نماینده من باشن، اگه منو بیهوش کنن اون احکام باطل میشه، منو بیهوش نکنید. و حالا علایه ها گفتن منو بیهوش نکنید و پزشک با همون حالت غیر بیهوشیشون رو عمل میکنه، این خیلی هم سر صدا به پا کرد و با یک واسطه از کسی که در اون جلسه حاضر بوده من چی میگم، چون ذکر میگفتن و در همون حال هم جراح مشکل کنه شد. خب در رابطه با سحر یه بحثی از شهید ثانی بهش اشاره میکنن، و بحث اینه که آیا سحر یک عمل واقعی است یا یک عمل خیالی است. مرحوم علامه در قواعد فرمودن سحر یک امر خیالی است، امر تخیلی است. شهید ثانی می‌فرمایند سحر یک امر واقعی است، امر تخیلی نیستش. مرحوم شهید ثانی در قواعد که همین نظر شهید ثانی هم اقرب به ثوابه. روح انسان آخه و نفخت و فیه من روحیست، انسان طبقه خدایی داره، باید با یک سری از مشقات و ریاضات اگر روح مسلط بر بدن بشه انسان خیلی کارا میتونه، حالا چه ریاضت های درست چه ریاضت های باطل، با یک سری ریاضت ها انسان خیلی کارا میتونه بکنه و واقعیت هم هست، یعنی اون قدرت و تسلط رو پیدا میکنه که کارهای خارق العاده ای انجام میده، صرف خیال صرف توهم نیست. خیلی نکته آخر این که یادگیری سحر برای دو جهت اشکال نداره، یک برای این که انسان خودشو حفظ کنه از شر سحره، دوم برای این که دفع سحر کنه. یک کسی ممکنه با یک سحرش ادهی رو دور خودش جذب کنه و این مکتبی ارائه بده، حرفایی بگه، خب بر بعضی ها اگر بتونن یاد بگیرن تا اینکه سحر او رو باطل کنه این اشکال نداره، بلکه به نظر شهیدین گاهی واجب کفایی هم می شود. ما در بین علمای شیعه داشتیم کسانی که یاد می گرفتن و گاهی ابراز می کردن سحر رو در همین موارد. سه مورد دیگه فقط اشاره می کنیم، توضیح نداره، امروز معطل شدیم. یکی کهانت هست، بله کاهن شدن. کهانت اخص از سحره، کهانت معناش اینه که کسی جنی رو در استخدام خودش در بیاره و به او دستور بده انجام کارهای. این یک مورده. مورد بعدی بله، علم قیافه، علم قیافه شناسی که در میان عربهای زمان جاهلی رسم بوده زیاد. بچه رو می آوردن از روی علائم صورت، شکل و قیافه و مسائلی می گفت این بچه پدرش نیست، بچه فلانی هست. اینم کار حرام. تعلم علم قیافه شناسی هم حرام. البته باز این غیر از اون ژنتیکیه که امروز در دنیا مطرحه و خیلی علم مهم است و ثمرات طبی و پزشکی داره، یه چیز دیگه هم داره. این باعث که منشیشون باشه در احکام ظالمانه شون. و احضار المظلوم و نحوه، در مظلوم رو دستگیر کنه، حاضر کنه پیش ظالم و نحوه اینها. لا معونتهم بالاعمال المحلله، نه اینکه کمک کنه به ظالمین با یک سری عملهای حلال و مباح، کل خیاطه خیاطی کردن براش، و این کرهت تکسب به ماله، ولو کاسبی کردن با مالی که از ظالم انسان میگیره حرام. و نوخ بالباطل، نوح خوندن به باطل هم حرامه. به انتصف المیت به مالی سفی، به این که وصف کنه میت رو به صفات و خصوصیاتی که نداشته، یک بار از عمرش صدقه نداده، بگه در جود و سخا مثل حاتم طاییست مثلا، خب این خلافه دیگه، این باطل است و حرام. و یجوز بالحق، جایز است نوح به حق، اذا لم تسمعها الاجانب، چون نوح و نیاه مختص در اغلب اوقات مخصوص زنها بوده، شاید این قید رو میزنن، جایز است نوح به حق اگر اجانب صدای زن رو نشنون، زنی که نائحه میکنه اگر اجانب صداشو نشنون اشکال نداره. مورد بعدی از محرمات هجاء مؤمن هست، حجب مؤمن. هجاء به کسر ها اومد و هو ذکر معایب هم به شعر، عیوب دیگران رو به عیوب افراد مسلمان و مؤمن رو به شعر بگه. ولا فرق فی المؤمن بین الفاسق و غیره، چه فاسق باشه چه غیر فاسق. و یجوز هجاء و غیره هم، غیر افراد مؤمن هجاشون جایزه، کما یجوز لعنون، چنانچه لعنشون هم جایزه. البته در اینکه لعن مخالفین جایز است و نه حرف در بین کنه. ذل غیبتو به کسر المعجمه و هو القول و ما فی حکمه فی المؤمن بما یسوءه. مورد دیگه غیبت کردن حرام است. غیبت یعنی چه؟ و هو القول و گفتار و اون چی که در حکم گفتار است، مثل اشاره و غیره که بعدن بیاد، در رابطه با شخص مؤمن بما یسوءه، جوری سخن بگه در رابطه با یک مؤمن، جوری که اون مؤمن بدش بیاد، لو سمعهو وقتی بشنوه بدش بیاد، ما چه صافیهی به، با این که متصف به این عیب و نقص هم باشد، و الا اگر متصف به این ما یسوءهو نباشد، اگر متصف به این عیب نباشه که تهمت حساب میشه دیگه، بالاتر از غیبته. و فی حکم القول الاشارتو بالید و غیرها من الجواره، در حکم قول است اشاره به ید و غیر ید از جواره، حتی با گوشه چشم کسی اشاره کنه طرف رو نگاه کن داره یک کار خلافی گناهی انجام میده، اینم غیبت حساب میشه. بله. و همچنین و تحاکی به قول نو فعل، حکایت کردن طرف با قول و فعل، یعنی ادای طرف رو در آوردن، چه با قول ادای طرف رو در بیاره چه با فعل ادای طرف رو در بیاره. کمشیت الاعرج، کسی بد را میره، پاش مقدار نفس داره، لنگه، کسی دیگه متوجه نیست، ادای او رو در بیاره مثلا. و همچنین مورد دیگه تعریض. بر تعریض همون موردی است که ما از خارج ذکر کردیم، یعنی با کنایه عیب کسی رو بگه، با صراحت نباشه، که قولی مثل این که اینجوری بگه انا لست متصفا به کذا، من که به حمدالله فلان خلاف رو مثلا ندارم، او یا اینجوری بگه الحمدلله الذی لم یجعلنی کذا معرضا به من یفعلو، در حالت که تعریض کنه، کنایه بزنه به کسی که این کار رو انجام میده، اون گناه رو داد. ولو فعل ذالک به حضوره، اگر این قول رو، این قول به ما یسوع رو در حضور کسی انجام بده، یعنی در مقابلش نفس او رو بگه، او قال فیه ما لیس به،
یا چیزی به او بگه که در اون نیست، چیزی به او نسبت بده که او متصف به اون نسبت نیست، فهو اغلظ تحریما، این حرمتش سختره. بعضیا در عرف داریم غیبت میکنن، وقتی بهشون میگه غیبت نکن میگن آقا جلو روشم میگم. خب بدتر جلو روش بگی، مگه هر چی رو جلو رو کسی گفتی پشت سرش هم میتونی بگی، جلو روش بگی بدتره. غیبت حساب میشه، سب حساب میشه، ایزا حساب میشه، چندین عنوان حرام بهش بار میشود. پس اینجور نیست که هر چی که انسان جلو روی کسی بگه اگه پشت سرش هم گفت غیبت نباشه، نه. بله، او قال فیه ما لیس به، یا چیزی بگی که در اون نیست، به هو اغلظ و تحریما، حرمتش غلیظتر سختره، و اعظم و تعصیما، گناهش بیشتره. و ان لم یکن غیبتا اصطلاحا، ولو اصطلاحا غیبتا حساب نشود، تهمت حساب میشه، ایذا حساب میشه و غیره. این سه نکته. نکته آخری در این باب بیان میفرمایند اون مستثنیات غیبته. میفرمایند استثناء میشود از اون غیبت چند مورد. یکی نسخ المستشیره، کسی که میاد با انسان مشورت میکنه انسان او رو نصیحت کنه. کسی میاد مشورت میکنه میگه فلانی چه جور آدمیه، به خاطر ازدواج اومده، شما او رو نصیحت میکنید، یعنی در حقیقت خلافای او رو برای این متعرض میشید، اشکال نداره. و جرح و شاهده، شاهدی آدم جارح و فاسق، جرحش رو شما ذکر میکنید. و تظلمون، کسی به شما ظلم کرده میاد علنا مطرح میکنید در مجامع، اشکال نداره. و سماعه، سماع تظلم هم اشکال نداره، کسی تظلم میکنه شما بشنوید عیبی نداره. و رد من ادعا نسبا لیس له، انسان رد کنه کسی که ادعای نسبی میکنه که اون نسب مال او نیست، به دروغ ادعا میکنه سید هست، شما ردش کنید اشکال نداره. لالقدح فی مقالت او دعوا باطلت فی الدین، شما قدح کنید در گفتار یا ادعای باطلی در دین. کسی در دین یک ادعای باطلی رو مطرح میکنه، شما پشت سرش او رو قدح کنید، بگید همچه حرفی میزنه، حرفش خلافه، اشکال نداره. و همچنین استعانه نمودن بر دفع منکر، کسی عمل منکری رو انجام میده، شما پیش دیگران میاد نقل میکنید فلانی همچه کار زشتی انجام میده، که به کمک چند نفر برید مانع از اون کار زشت بشید، اینم اشکال نداره، غیبت حساب نمیشه. و رد العاصی الی الصلاح، فرض بفرمایید که پسری هست کار زشتی انجام میده، به خودش هر چی میگید فایده نداره، میدونید اگر برید به پدرش بگید دست اون میگیره نمیذارن چه کاری انجام بده، باعث صلاح اون شخص معصیت کار میشه، اینجا هم غیبت اشکال نداره. و در جایی که رد عاصی باشد به صلاح، غیبت کردن اشکالی نداره. و کون المقول فیه مستحقا للاستخفاف، همچنین اگر مقول فی، یعنی اون کسی که داره گفته میشه در او غیبت، اون کسی که در رابطه با او غیبت مطرح میشه، اگر مستحق استخفاف باشه اشکال نداره، آدمی باشه که مستحق این ذلت باشه، مثلا لتظاهره بالفسق، مثل کسی که متظاهر به فسق است، خودش علنا این فسق رو انجام میده، پس مستحق استخفاف هستش. و شهادت علی فاعل محرم حسبتن، کسی یک کار حرامی را انجام میده از باب حسبه شما شهادت بر علیه اون میدید، باز اشکالی نداره. شهید ثانی میفرمان وقد افرد نال تحقیق ها رسالت شریفه، برای تحقیق مسائل غیبت و مستثنیات غیبت رساله شریفه رو نگاشته، من اراد الاطلاع علی حقایق احکامها ها فلیقف علیها. مورد بعدی و حفظ و کتب زلاله، حرام است حفظ کردن کتب زلال. کتب زلال گفتیم از کنم کتابایی که مخالف مکتب اسلام مطلبی درش هست یا مخالف عقاید مسلمانان مطلبی درش هست که موجب شبهه و این حرفا میشه. حالا حفظ کنیم اونها رو، عن تلف، حفظشون کنیم از تلف، کتاب رو تو خونه نگه داریم، او عن زهر القلب، یا مطالبش حفظ کنیم و نسخها، نسخش کنیم، یعنی نسخه برداریش کنیم از این صفحه تو اون صفحه یادداشتش کنیم، و درسها و درس این کتب، حالا درسش به عنوان قرائت باشه، مطالعه باشه، یا مذاکره و مباحثه باشه. بله، البته حرام لغیر نقض لها، به شرطی که برای غیر نقض این کتب باشه. گاهی کسی این کتب رو حتی عرض کنم که تدریس میکنه، مطالعه میکنه، مباحثه میکنه برای نقض این کتب، اشکال نداره. اول حجت علی اهلها، یا این کتاب رو حفظ میکنه، میخونه، نگه میداره برای که دلیل بر علیه اهلش باشه، به مشتملت علیه، اون چی که مشتمل بر او کتاب، من مایست لخو دلیلن، از چیزایی که صلاحیت دارد دلیل باشد لاثبات الحق میتونه دلیل برای اثبات حق باشه، مثل بعضی از آیات انجیل که مثلا دلیل بر حقانیت پیامبره، او نقض الباطل، یا میتونه بعضی از این مطالبش نقض باطل کنه. اما لمن کان من اهلها، برای کسی که اهل این مسائل باشه. عدد تقیه، مورد سوم میفرمان مورد تقیه، اگر کسی در مورد تقیه اینها رو حفظ کنه اشکال نداره. و بدون ذالک، بدون این سه مورد، نقض و حجت و تقیه یجب و اطلافها، واجب از کتب ضلال تلف بشه. این لم یمکن افراد و مواضع ضلال، اگر ممکن نباشد جدایی مواضع ضلال. گاهی کتاب یک جوریه که ممکنه اون مواضع ضلالت شو انسان جدا کنه، پیچی کنه بذاره کنار، مثلا این کار رو انجام بده، بله اگر میتونه، و الا کل کتاب رو محو کنه. پس این لم یمکن، واجب کتاب رو تلف کنه اگر ممکن نباشد جدا کردن مواضع ضلالت، و الا اقتصر علیها، و الا اگر ممکن باشه جدا کردن مواضع ضلالت اکتفا کنه بر همون جدا کردن مواضع ضلالت. و تعلم سحر حرام است، یادگیری سحر، و هو کلام سحر سخن، او کتابتون یا نوشته است که بله یحدث و به سببه ضررون، حادث می شود به سبب این کلام و کتابت ضرری، علا من عمل الله، برای کسی که سحر نسبت به انجام شده، فی بدنه، حالا ضرر به اون می رسونه، ضرر بدنی او عقلی، یا ضرر روحی بهش می زنه، عقل او رو زائل می کنه. و منه عقد الرجل عن حلیلته، که این مورد از کتاب جامع مقاصد گرفته شده. مثال می زنن مرحوم محقق کرکی می فرماین و منه عقد الرجل عن حلیلته لوطیه، کسی یک جوری سحر کنه مرد رو که نتونه مباشرت با همسرش داشته باشه، بله اینم حرام، بله. و القاء البغضاء بینهما، کسی دشمنی بیاندازه بین زن و شوهر، بله. و استخدام الجن والملائکه، جن و ملائکه را کسی استخدام کنه، حالا جن که میشه چیزش کرد توجیهش کرد درست هست و این واقعه شد اینا، ولی حالا ملائکه رو شهید اولم در دروس گفتم، ولی حالا چجوری میشه استخدام کرد ملائکه رو برای یک انسان، یک ملک رو استخدام کنه دیگه، این رو ما نفهمیدیم خاصه در استخدام جن و ملائکه. آها این هم مطلبی احسن، نه خوبه آقای رضوی ملائکه حال حل مشکلات کرده، بله. و استنزال شیاطین فی کشف الغائبات، کسی فرود بیاره شیاطین رو، فرود بیاره یعنی با سطح تسلط خودش بگیره در کشف غائبات، امور غائبه، و در علاج مصاب، و تلبس هم به بدن سبیه، متلبس بشن به بدن یک سبیه، که هست این گاهی جنی رو در شکل یک بچه مثلا از این رعت هم، بله؟ بله بله علاج مصاب از این راهی، بله حرامه کشف یک جن رو یا شیطان رو در استخدام بگیره تا یک مصابی رو، مصاب معمولا در زبان عربی یعنی به مرضهای روحی بیشتر گفته میشه، کسی مریض به یک مرض روحی است به کمک جن و اینا جن رو در استخدام بگیره که او رو علاج کنه، درست نیست اشکال نداره، لازم نیست نفس محترم رو اینجا نجات بده، این بعد مستلزم عواقب آخری میشه، مستلزم مسائل آخری میشه، و بعدم مقدماتش اصلا خیلی کمن، افرادی که بسیار کمن که از راه های درست بتونن استخدام جن میکنن، معمولا از راه های خلاف میکار میشه، از راه های بسیار زشت و بد، یعنی معمولا اول طرف کافر میشه بعد متکبی کار میشه، حالا به خاطر علاج مصاب بیاد نفس محترمی خودشو به هلاکت ابدی بندازه درست نیست. البته ما مواردی هم داریم که هستش، مورد رو وقتی گفتم، موارد دیگه در همین مشهد موارد خیلی مسلم درستی، روزنامه خراسان در، من خیلی کوچک بودم یادمه که بعد همینطور تحقیق کردم از بعضی رو پرسیدم و گفتم درست بیدم، نوشت در کوسنگی مشهد یک خانه رو اجنه می آمدن سنگبارون می کردن و خلاصه بعد افراد اونجا فرار کردن و اجل عجیب و غریبی، از کلانتری محل رفته بودم اونجا، گفته بودم که چیه هر خانه می زنید چنین و چنان، رفته بود تو خانه و گفته بود برید من الان میرم تو خانه، یه مرتبه اینجا سنگ ها حرکت میکنم به سرش میخور و فرار کرده بود، و بعد مردم هم دادم پیش از قاتلاه میلان، یکی از علمای مشهدیشون الان بعضی از وابستگانشون زنده هستن،
اونا رو ایشون رو میفرستن اونجا، ایشون میرن و ادعیه میخونن و جنا احضار میشن و میگن یکی از بزرگان ما در اینجا دفنه، اونها بهش بی احترامی میکنن و یک عواقبی داره. بعد پیامهای رو به حضرت الله میلانی میارن و میاد همون رئیس اونها خدمت حضرت الله میلانی و بهشون سلام میکنه و سوالات میکنه و مسائلی و بعد اجازه نبش قبر میخواد، میگه ما شیعه هستیم اجازه نبش قبر بدید که ما نبش کنیم و میت از اونجا ببریم، که یک مسئله مسلمی هست اینها، یعنی با دقت و با تفحص و شهود فراوان نقل کرده. علاوه حال یک افراد خیلی اندکی از راه های درستی باز به خاطر یک مسائل این کار رو داشتن، ولی این کار حرام خلاصه، مثل سحر الا در مواردی برای بعضی ها به خاطر دفع بعضی از مسائل که مشروع میشه. بله خب بگذاریم. و تلبسهم به بدن سبیع، متلبس نماید اون جن و شیاطین رو در بدن بچه یا زنی، فی کشف امر علی لسانه، برای اینکه یک واقعیتی رو کشف کنه، فلان جن رو احضار کنه، فلان خانه دزدی شده، ببینیم کی دزدیده از این حرفا. فتعلم ذلک کله و تعلیمه حرام، تعلیم و تعلم همشون حرامه، و تکسب به سخط کاسبی بین مسئله گناهه، و یقتل مستحل، کسی که این کار رو حلال بدانه کشته میشه. بل حق ان له اثرا حقیقی، یا سحر یک امر حقیقی است یک امر خیالی است، حق این است که اون سحر اثر حقیقی است و هو امر وجدانی، یا یک امر وجدانی است، لا مجرد تخیل، مجرد خیالات نیست، کما زعم کسی رو، ولا بعث به تعلمه لیتوقع به، اشکال نداره تعلم کنه سحر رو تا اینکه خودش حفظ کنه، او یدفع سحر المتنبع به، یا دفع کند سحر کسی رو که متنبع است به اون سحر، متنبع یعنی ادعای نبوت میکنه، میاد ادعاهای خارق العاده میکنه به خاطر سحر، و ربما وجب علی الکفایه لذلک، چه بسا واجب کفایی میشه به همین علتی که گفتیم خودش حفظ کنه یا دفع کنه متنبع رو، کسی که ادعای نبوت میکنه، کم اختاره المصنف به دروس. مورد بعدی، ول کهانت و به کسر کاف و هی عملون، کهانت اخص از سحره، عملون یوجب و طاعت بعض الجان لله، عملی است که موجب می شود اطاعت بعضی از اجنه مرون انسان را در اون چی که امر می کند او را به او، که در اصطلاحشون میگن جنی رو در اختیار خودش قرار میده که به اون جنم میگن رین، او رو در اختیار خودش قرار میده و دستور میده به او و او انجام میده، و هو قریب من السحر، نزدیک سحر او اخص من، یا از سحر یه مقداری پایین تر. بل قیافه، علم قیافه شناسی هم درست نیست، و هی الاستناد الی علامات و امارات، استناد کنه به یک نشانه ها و علائمی، یا ترتب علیها، مترتب نماید بر این علامات الحاق و نسبه، ملحق کردن نسبی را و نعمش، فلانی بچه فلانی نیست پسر فلانی است مثلا، و انما یحرم، این کار حرام، اذا رتب علیها محرمه، اگر یک امر حرامی مثل این که دیگه وقتی بگه این بچه فلانی نیست بچه فلانی است، یعنی نسبت زنا به همسر این مرد داره مثلا که امر حرامی، او جزمه به آیا به طور یقین بگه، اصلا بگه من یقینا این بچه فلانی نیست، یا یقینا مسئله چنینه، در این دو صورت حرامه. مورد بعدی شعبده بازی است، و هی الافعال العجیبه المترتبه علی سرعت الید، افعال عجیبی که مترتبه در سرعت دست است به سبب حرکت، و یلبس علی الحس، علی الحس، حس انسان به اشتباه واداشته می شود، اونقدر سریع یک کاری رو انجام میده که انسانی که میبینه اشتباه میکنه. خب مواردی هست دیگه، یه کاری انجام میده با سرعت عمل انسان خیال میکنه یک کار خارق العاده ایه، وقتی همون عمل به شکل تدریج و آهسته آهسته انجام میشه معلوم میشه یک عمل عادی هست، اینم موجب اشتباه دیگر هم میشه، دلیل خاص داریم حرامه. و تعلیمها، تعلیم اینها هم حرامه، که غیرها من العلوم و الصنایع محرمه، مثل غیر اینها از علوم و صنایع حرام. فالقمار سیعت ان شاء الله، اشکال نداره. صلى الله على محمد و آله الطاهرين.